الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله مولانا سيدنا، انظر إلينا. جهت عرض تبریک و تعجیل در ظهور و سلامتی وجود مبارکشون صلوات ختم بفرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب چون شب میلاد هست و دوستانم بعضی ها قاعدتا میخوان به نمازشون کارشون برسن، دو تا از دوستان داوطلبانه نکاتی در ارتباط با این آیه بگن، بعدش ما جمع‌بندی میکنیم و انشاءالله برای هفته بعد. آقای سلطانی گفتن باید ساعت 3:30 میامدیم، گفتم حق دارید ما رو جریمه کنید، و هیچی تو ذهنم نبود، ولی خب راست میگن، یه گفتاری شده بود در اینجا، انشاءالله جبران بشه. یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. آقای قورچیان، مثل اینکه بعضی ها به شما نگاه میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان به آیه 8 رسیدیم که میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم. خداوند متعال در این سوره میاد یک مقایسه بین اون کافران و مؤمنان میکنه. اون کافری که اون لهو الحدیث رو میخرید و اذا یتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن بود و اینا، در برابر اینا میفرمان نه، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن براشون جنات النعیم. چند جای قرآن هست که خدا با این مقایسه بین مؤمنان و کافران میخواد تمایز این دوتا رو برای ما مشخص کنه و قضاوت رو واگذار میکنه به عقول خود مردم. یکی از این جاهایی که خیلی مقایسه جالب بود سوره فرقان از آیه 13. من دیدم که خود خداوند متعال تصریح دارن، میفرمان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. این در رابطه با کافران جهنمی ها در برابرش میفرماد قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون. خود خدا میگه این بهتره یا اون جنت الخلد. این یه نکته در رابطه با این مقایسه که خداوند متعال میفرماید. نکته بعدش آقا لفظ جناته که مفرد جنه میشه. ما اینو توی مفردات نگاه کردیم که میفرماید از جنه هست. جنه به معنای پوشاندن چیزی هست. میفرماید و جنه کل بستان وی شجرن یستر و اشجار الارض، که جنت هر بستانی که درختاش طوری هست که اون زمین رو میپوشونه، باعث میشه که اون سایه بیفته به زمین. حالا آیات قرآن رو مثال میارن. بعد میفرمه اون جنت بهشتی. چرا بهش گفتن؟ به بهش گفتن جنت و سمیت جنت. دو تا بچ براش میارن، اما تشبیهن به جنت فی الارض و این کان بینه همه به اونو. میگه یا به اون بهش که گفتن جنت، یا به خاطر اینه که به این جنت در زمین تشبیه کرده خدا، اگرچه که بین این دوتا فرق زیادی. یا این یا و این مال ستره نعمه ها انا المشار الیها به قوله تعالی فلا تعلم و نفس ما اخفی الا هم من قرت عیون. یا اینکه نه، منظور از جنت به معنای چیه؟ چون جنت نعمتهاش از ما پوشیده هست، به خاطر این خدای متعال به اون بهش میگه جنت. این دوتا وجه و راقب براش میاره. بعد میفرمان که ایشون جنت، چرا خدا میگه جنات به لفظ جمع دیکه اون جنان سبب؟ به خاطر اینکه ما هفت بهش داریم، جنات و فردوس و عدن و جنت و نعیم که اینجا اومده و دارالخل و جنت المعوا و دارالسلام و الیین. این هفته رو حالا میشمارن. یه حدیثی هم یادم که تو روح المعانی آوردن از جنت النعیم که این
حتی حدیث چیز بین عام میکنه اخراج ابن عبی
حالا حدیث هم بیانه خیلی معتبر
نباشه. حدیث دین اصلا مالک ابن دینار.
آه بله بله حدیث هم نیستش. حالا توضیح دادن که گفتن جنت النعیم بین جنت و فردوس و جنت عدنه. حالا این مثال توی همین روح المعانی آوردن.
خودش هم قبول نداره. الله تعالی اعلم بسعت الخلق. خودش هم قبول نداره.
خدا بهتر بده. نعیم هم بعد میفرمان یعنی النعمت الکثیره. به معنی اون نعمت بسیار زیاده که بهشون نعمت الکثیره. نکته آخر آقا جواب خدمت شما هستم. این جنات النعیم میفرمان که چرا شده جنات النعیم؟ اینجا میفهمم که فعکس للمبالغه، این جنات النعیم اینجوری بوده، نعیم و جنات بوده، اون نعمت هایی که اون نعمت ها بهشت دارن. اینجا خداوند متعال برعکس کرده، گفته بهشت هایی که توش نعمته. تو وجهش همین تو روح المعانی گفته بود که اگر خداوند میگفت نعیم الجنات، اشاره به این نداشت که این جنت ملک اینا بود، چون بعضی وقتا کسی که مالک یه چیزی نیست از نعمت اون یکی هم استفاده میکنه. مثلا دوست ما یه باغی داره، ما از اون میوهش هم استفاده میکنیم، میشه نعیم الجنات، من نعیم استفاده میکنم، این نعیم مال جنات مال منم نیست، مال دوستم. ولی وقتی میگه جنات لهم جنات و نعیم، میگه برای اوناست باغ هاست که اون نعمت و باغه. اولا این جنات مشتمل بر اون نعیم هست، دوما این جنات اشاره داره که ملک همینا هم هست.
ایه والا، خیلی خوب، خیلی خوب. بله، ظاهرا تفاصیل رو خودمون خیلی بس ندادم.
نکته ای آقا تو بیان ساده داشت، ما خیلی وقت نکردیم.
نه، حالا نفر دوم شما نوبره از شما استفاده کنیم. حالا خودتون بیاناتی دارید بفرمایید.
احساس میکنم که اینو این تفاصیل اشاره نکرده بودن تو بیان ساده فرموده بودن که این ان الذین آمنوا جواب سوال مقدریه که کنده او مثلا کنده او قیل بعد ما ذکره که بعد اینکه ذکر جزای محسنین خدای متعال مسیحین رو ذکر که کی برزن ما جزای محسنین، جزای محسنین چیه؟ فقال ان الذین آمنوا بالبیعت العامه او بالبیعت الخاصه. حالا تعبیر دارن مختص خودشونه، بیعت عامه یعنی مسلم باشه، بیعت خاصه ولایت هم داشته باشه. و عمل الصالحات علی وفق ما اخذ علیه فی بیعتهم. حالا این نکته رو ایشون حالا نکتهش جالب بود که چرا اینجا هم نفرمود اولئک، نفرمود اولئک لهم جنات النعیم، یهو به جای ضمیر اسم ظاهر رو بود. میفهمم که وضع الظاهر موضع المزمر للفصل بین هازل حق و بین ذکر المحسنین و للاشاره الى ان المحسن لیس الا من آمن و ان المصطفى.
چند تا این ملقیه هستند، من میخواستم اینکه کلاس ها رو ببینم، کلاس شما
یا الله سلام علیکم، یا الله یا الله خیر آمدین.
ما میخوایم که چیزی بشنویم از شما استفاده بکنیم. شما درس بخونید،
بفرمایید. خیلی معذرت می‌خوام. خوش آمدید، همگی خوش آمدید. ایام بر شما مبارک باشه. میلاد نبی مکرم اسلام امام صادق علیه السلام، خدا حفظتون کنه شما. بفرمایید، بفرمایید.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
بحث سر آیه ششم سوره لقمان بود، از آیه هشتم سوره لقمان که در تفسیر روح المعانی حالا این نکتهش این بود که لهم جنات النعیم، چرا فرموده جنات النعیم، فرمودم این تقدیم نعیم الجنات نفرمود، چون اگر نعیم الجنات میفرمودن خب اونجا ممکن بود باغ مال یک کسی دیگه ای باشه، اینها تو باغ کسی دیگه ای متنعم باشن. ولی وقتی جنات و نعیم میفرمان یعنی که این باغ ها مال خودشونه و در این باغ های خودشون اینها متنعم هست. این نکته بود که ایشون فرمود بودن تو تفسیر بیان استعادم. بحث این بودش که چرا این نکته جدیدش همینه که چرا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات دوباره فرمود، با اینکه اون بالا فرمود بودن خودم و رحمتا للمحسنین الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکات، دوباره اینجا به جای اینکه اولئک بفرمود خدای متعال دوباره اسم ظاهر فرمود، میفرماید وضع الظاهر موضع المزمر للفصل بین هذا الحد و بین ذکر المحسنین، میگه میخواد یه تفصیلی فصلی باشه بین این حکمی که اینجا میفرماید با اون حکمی که برای محسنین تو اون آیات ابتدایی فرمودن. ولی اشاره الى ان المحسن لیس الا من آمن و و عمل و صالحات. و میخوام بفهمم که اون محسنین نیستن مگر اینها، کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. لهم لال خیره هم، یعنی کنا یه تأکیدیشون از این تعبیر ان الذین آمنوا و عمل صالحات استفاده میکنن که لهم لال خیره هم جنات و نعیم خالدین فیها وعد الله حقا و هو العزیز و حکیم، که دیگه ادامه آیات این نکته همین دو تا نکته داشتن ایشون، یکی که اشاره داشتن به اون جواب اون سوال مقدر، یکی هم اینکه چرا اسم ظاهر کرده و زمین نداره. ولی یه سوالی حالا ذهن ما رو مشغول کرد، اینکه حالا این ما تو قرآن اصل بر اینه که سیاق واحد باشه یا اصل اینه که چون همه اینها بنابر اینه که ما قائل بشیم که اینا توی سیاق هم، اگه قائل بشیم که این ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یه مطلب جدیدیه دیگه، تمام هم اون جنات و نعیم این استفاده ها رو دیگه سوال
منافاتی نداره. گاهی سیاق واحده گاهی هم واحد نیست، مثل آیات سوره مبارکه مائده احکام حرمت علیکم و ایناست، بعد وسط میاد الیوم اکملت لکم دینکم بعد، و از این قبیل مسائل در قرآن فراوانه و این یه نوع تنوعیه که قرآن این افتکار رو داره. مثلا همینجا حالا انشاءالله میاد تو آیات بعد داره لقمان به فرزندش نصیحت میکنه، وسطش خود و خدا میاد و یه نکته دیگه میگه، میگه ساکت باش منم یه چیز بگم بعد ادامه. از این چیزها هست در قرآن.
نه شما اصلا عرض کنم این استفاده که مثلا ایشون فرمودن بنابرای اینه که یعنی اگر سیاق نباشه یعنی اون مطلب که درست که یعنی مثلا تو قرآن مثلا ممکنه بعضی جاها، ولی اینا باید ما بگیم اینا یه سیاق واحدی هستن تا بشه این استفاده.
بله حالا سیاقش هم که تناسب که دارن با هم دیگه، سیاق سیاق واحدی
یه اصلی نداریم ما تو قرآن که بگیم اصل مثلا اینه که سیاق واحد باشه یا اصلا اینکه جمهورات مستنفه باشن.
ما همه جورشو داریم دیگه، اینا از بام نمونه هست کردن اینجوریه. تنوع اقتضا میکنه اونجا اولایکه رو گفته دیگه، اینجا ضرورتی نداره اولایکه بگه، خودش یه نوع هم صرف جوئیه و هم افتکاریه، ضرورتی نداره. خب یه صلواتی هم ختم فرمایید. آقای سلطانی آیات رو بخونید یا شما بخونید نمیدونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدا و رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدا من ربهم و اولئک هم المفلحون و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ويتخذها خضرا أولئك لهم عذاب محين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات شریف ابتداءً عظمت قرآن رو، نقش قرآن رو که هدایت و رحمت است برای محسنین، بعدم محسنین رو نشانه هایی از محسنین رو در اون آیات مطرح کردن که دو مسئله عملی بود و یک مسئله نظری. در حکمت عملی یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة بود، در حکمت نظری یقین بود که اینا میتونن هم خلاصه علت و معلول یا سبب و منصب باشن. این یقین عامل اون اقامه صلاة و ایتاء زکات است. و چون مسئله محکم بودن آیات قرآن، قرآن حکیم از حکمت به معانی مختلفش، حکمت به معنی عقل، حکمت به معنی معرفت، حکمت به معنی برهان و حکمت به معنی شهود، حکمت به معنی لد اللهی بودن، یعنی در برابر تفصیل کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، به هر معنایی باشه این قرآن، قرآن حکیمه. در برابر این قرآن حکیم که راه هدایت است، رحمت است، نجات بشر است، از مردم کسانی هستن که با این حقیقت محکم و حکیمانه که یه همچین دستورات کارساز و زندگی سازی داره، اینا عوض این که از این استفاده میکنن میرن سراغ لهو الحدیث، و اگه این هدایته اون مقابله واین لیوزل، اینجا هدن و رحمتن بود، اونجا لیوزل، اینا میخوان اضلال بکنن. اضلال اینها هم شامل آدمای حسابی نمیشه، یعنی همون نکته رو که علامه طباطبایی گفتن، او برای ما مرغوب تره، اما به غیر علمن اینایی که اضلال میکنن نمیفهمند، از روی نادانی دارن این کار رو میکنن، یا کارشون عالمانه نیست. هر سه احتمال در این آیه بود. این لهو الحدیث در برابر قرآن حکیم، اضلال در برابر هدایت و رحمت، و نتیجه چیه؟ اینا میخوان استهزا کنن، هوچیگری میکنن، میخوان بازار وحی الهی رو کساد کنن، مشتری های اونجا رو به این بازی ها بکشونن، توهین میکنن، استهزا میکنن، حقارت میکنن، تحقیر میکنن. اینا برای اضلال، برای استهزا و تحقیر جبهه حق، برای اینکه مشتری های قرآن رو تضعیف کنن، در جنگ روانی اینا رو زمینگیر کنن، روحیشون رو خرد کنن، این کارها رو میکنن. چون اینا قصد تحقیر و توهین و اضلال دارن، خدا هم عیناً همین کارها بلا رو به سر خودشون میاره، عذاب مهین دارن و بشارت به عذاب علیم دارن. این فصل رو که هم قرآن رو توصیف کرد، هم نقش قرآن رو بیان کرد، هم مخالفین قرآن رو تابلو کرد که اینا کیا هستن و کارشون چه نوع کاریه، با چه هدفی این کار رو میکنن، و جزا و کیفرشون هم مشخص کرد، دوباره آمد به این تربیت قرآنی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، با کلمه ان شروع کرد که قضیه رو ما جدی بگیریم. این همین جور یک خبر هوایی نیست، این مؤکدن خدای متعال میخواد توجه را آدم جلب بشه، توجه آدم که کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، اینها لهم جنات و نعیم. بنابراین این تأکید که ایمان و عمل صالح بی نتیجه نیست، ضایع نمی شود، مسلماً کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، لهم جنات النعیم، اینا گویا که ثمن معامله‌ای که با خدا به عمل آوردن ایمان و عمل صالح، و کسی به بازار حق تعالی ایمان توأم با عمل صالح انجام بده، خدا او رو مالک جنات النعیم میکنه، اینا براشون تملیک میشه، با این کاری که انجام میدن نتیجه میگیرن، مالکیت پیدا میکنن به جنات نعیم. نوشتن که این جنات النعیم و جنت النعیم در قرآن کریم 17 مورد آمده و همش هم در مورد، یعنی جنات و جنت همش هم در مورد بهشته و عالم آخرت هستش، جز یک مورد که ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. اونجا بعضی ها احتمال دادن که مطلق نعمت دنیوی و اخروی باشه، در بقیه موارد هر جا جنت آمده جنات آمده همه منظور بهشته. همینجور که دوستان بیان کردن، جنات از جنه است، جن را هم که جن میگن، برای که مستور مشهود نیست، و جنه لما جنه اللیل، اونجا هم این پرده شب پوششی بود، حضرت ابراهیم وقتی پس پرده شب قرار گرفت و رعل قمر بازغن قال هازا ربی. این همه جا این کلمه ریشهش از همون جنه هستش که به معنی پرده انداختن و مستور بودنه، و جنات هم یا جنت هم که گفته می شود این معنا درش ملحوظه. هر باقی رو جنت نمی گویند، باقی که درخت های جدا جدایی داره، فشردگی نداره، وسط درخت ها مشهوده، اونجا رو نمی گویند جنات. درخت هایی که شاخه هاش به هم وصل میشه، حالت سایبان پیدا میکنه، مثل جنگل های شمال که آدم وقتی وارد میشه دیگه وارد یک محیط بسته ای شده، اونه که بیرون جنگله خبر نداره این تو چه خبره. باغ های بهشت اینجوریه، و دلیل بر این که این باغ ها همون باغه در آیاتی دارد که تجری من تحت هل انهار، قرینه بر اینه که درخت هاییست که ملازمش هم بودن آب هست. هم سرسبزی و خرمی و پوشیدگی که یک نوع امنیتی درش هست، و هم جریان آبها بر هم بر حسن منظر می افزاید، و هم این که صدای آب یک نوع نوازشی دارد. ثلاثتون یذهبن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن. اونجا این خضراءش هم جناته، ماءش هم که تجریم تحت الانهاره، و وجه الحسنش هم که حوری ها رو جوری توصیف کردن که اگر لباسی از لباس حوریان به این عالم ارائه بشه، عالم رو اون جمال ذوب میکنه، یعنی عالم طبیعت تحمل جمال عالم آخرت رو نداره، حتی در حد زیبایی لباس حوری رو نداره. بنابراین اونجا وجوه یومئذ ناظره هست، همه خودشون هم شادابند، محیطشون هم محیط سرسبز و همه موجبات شادی در اونجا وجود داره. لذا یک جنت هم نیست، جنات هست. حالا این جنات هست یا به اعتبار اینکه هر عملی جنتی دارد، برای کسانی که عبادت‌های جسمی انجام میدن اینا اونجا متناسب با این اعمال جوارحی نعمت‌های خدای متعال براشون به عنوان جنات قرار داده. کسانی هستن که علاوه بر مسئله بدن، خیالشون هم عبادت خدای متعال، این برزخی که در وجود ما قرار داده، ما خوابهایی که میبینیم این مال برزخ ماست. کسانی که در تخیل و برزخشون هم کارهایی که انجام میدن، تفکری که میکنن، تصوراتی که در ذهنشون هست همه جهتگیری شده است برای خدا، یک عالمی که با مفاهیم سر و کار داره کار جوارحی نمی کنه، کار جوانحی می کنه، اما در مسیر حق تعالی درس می خونه، مطالعه می کنه، فکر می کنه، اون قوه خیالش این مفاهیم رو کنار هم جمع می کنه، صورتگری می کنه و ارائه می کنه به خارج از ذهن مطابق این کارهای برزخی که در اینجا انجام میشه، اونجا یه جنتی هم مطابق این باطن این است. و کسانی که به مرحله بالاتر رسیدن، اینها به عقلانیت نائل شدن و عبادتهای عقلانی میکنن، اون هم به جای خودش ما به ازا داره، باطن داره، به این جنت جوارحی و جنت جوانحی و جنت عقلی، اونجا میشود جنات مجموعی هستش که در دعاها هم سجد لک سوادی و خیالی که مرحوم آمد جواد آقای ملکی اینجا یک عنایتی دارند که عوالم رو خدا در وجود آدم قرار داده و اونهایی که رجال الهی هستن همه وجودشون همیشه حالت سجود داره، اینا دوام ذکر دارن، دوام سجود دارن، به اینجور نیست که بدنشون سجده داشته باشه ولی قلبشون اون خشوع و اون سجود درش نباشه، یا بعد خیالی و برزخیشون هماهنگی داشته باشه با بدنشون ولی قوه بالاتر اون بساطت وجودشون غفلتی براش عارض بشه، نه، اینا با همه مراحل وجودشون حالت سجده دارن. یک احتمال اینه که این جنات ناظر به مراتب وجودی انسان باشه، در هر مرتبه عبادتی متصور است و این عبادت ها در مراتب مختلف می شود جنات. در آیات سوره مبارکه الرحمن دو جنت را مطرح فرموده، ولی من خاف مقام ربی جنتان، باز در یه آیه بعدش و جنل جنتین دان، اونجا دو تا چیز هستش، او کلیه، این بین برزخ و عقل تفکیک قائل نشده، جنت جوارحی است و جنت فوق جوارحی است که نعمتهای ظاهری متناسب با عبادتهای ظاهری است و نعمتهای باطنی که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، اون یک جنت دیگری است که وقتی تفکیک نکنیم او یه جنت حساب میشه و این جنت عالم کثرت هم یک بهشت دیگری است. این هم نسبت به جنات میشود اینجور گفت، یا به اعتبار اینکه اساساً پروردگار متعال اونجا باغهای متعددی که حالا 7 نوعش رو برادران عزیز اسم بردن که در قرآن این نامها اومده، به اعتبار اینکه بهشت ها، باغ ها، بستان ها یک نوع نیستن، تنوع داره و از جهت تنوعش پروردگار متعال جنات آورده است، جز اونجایی که به خودش نسبت داده فرموده است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونجا جناتی نیست، اون جنتی هست، مال موحدینه، مال مقربینه، اونها عالم کثرت درشون هیچ تأثیری نگذاشته، اون عالم بسیطی که این همه کثرات ازش رویش داره، رشحات اون وحدت این کثرات هست، اینا به اصل پیوستن، مقام اندربیه دیگه، در اونجا دیگه کثرتی وجود نداره، همه ی لذائز یه جا جمعه، اونا با داشتن اون عالم نیازی به عوالم پایین دیگه ندارن. این جناتن که قائم به اونان، اونا استقرارشون، مقامشون عند رب، و اون مقام عندیت این کثرت رو ازشون گرفته. این کثرات پایین را اونا دارا هستن، ولی این کثرات با پایین از شؤون وجودی اونهاست، وگرنه تمرکز اونها در اون وحدت است و مقام جمع الجمعی است که اونجا همه چیز جمع دیگه. به پایین که میاد این کثرت ها مشهود میشه. ممکنم هست مراد این باشه. نسبت به النعیم، راغب گفته است که نعیم نعمت وسیع و نعمت کثیره، هم وسعت منظوره هم کثرت منظوره. ولی قاموس و دیگران نه، میگن نعیم همون نعمت دیگه، کثرت و چیز رو وسعت رو اونا نیوردن. علی کل حال نعیم نعمت هر نعمتی نیست، این اگر صفت مشبهه باشه این دیگه همیشه نعمته، یه نعمت لایزال نعمت. اینا جنات نعیم دارن، جناتی که نعمت بودنش وصف این جناته و قابل زوال نیست. هیچ نقمتی، هیچ نیشی، هیچ خوفی، هیچ حزنی در اونجا وجود نداره، بنابراین نعمت مطلق هستش. لکن مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در قرآن کریم بحث کردن، هم در سوره مبارکه حمد این مطلب رو دارن، هم ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. می‌فرمایند که نعمت مطلق ولایت است، ولایت الهی که در وجود پیامبر اکرم و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام تجلی کرده، اون نعمت مطلق است. و این نعمت مطلق که ولایت کلیه الهی است، وساطت دارد و مراتب نازلش همه قائم به اون ولایت الهی هستش. اگر اینجور باشه، این جنات نعیم مال همه نیست، بلکه مال مقربون خواهد بود. در سوره مبارکه واقعه فی جنات نعیم السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم، مقربان فی جنات نعیم. این کار همه نیست، اصحاب یمین اونجا نیستن، مقربان در جنات نعیم متنعمن فی جنات نعیم. عرض به حضور مبارکتون که اگر اینجور باشه، این خب یک رتبه و مرتبه خاصی است و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هم اینا عموم نیستند، باید یک گروه خاصی از مؤمنین دارای عمل صالح باشند که اینا جنتشون یا جناتشون با دیگران متفاوته. جنات النعیم غیر از فردوس است، غیر از جنت الخلد است، غیر از جنت دیگر است. این سفره سفره ولایته. لذا در روایت ما داریم کسانی که عشق به امام حسین علیه السلام دارن، در روز قیامت وقتی ملائکه میان سفرای الهی میگن بابا قصراتون آماده، خدمه همه دست به سینه، همه پذیرایی ها در انتظار شماست، اونا میگن ما با داشتن امام حسین نیاز به اونا نداریم. این از همه چی مکفی هستش. اینا یه همچی کسانی هستن که دل به ولایت دادن، ذوق در ولایتن و براشون جنات نعیم هست. روایت جالبی در جلد پنجم تفسیر شریف نور الثقلین هست که در اونجا می‌فرماید این ناظر به حواریون، هر حواریون پیغمبر و حضرات ائمه معصومینه، که انشالله این رو ببینید برای دفعه بعد، برای ما هم بیارید که خیلی دلنگیزه. انشالله تعالی خدا همه اون را جز حواریون قرار بده.